بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما رسید به این مقبوله عمر ابن حنظله در روز دوشنبه هفته گذشته، چون روز سه‌شنبه یک مطلب دیگری رو عرض کردیم. از این مقبوله یه مقدارش رو خوندیم و نکاتی رو هم عرض کردیم که رسید به اینجا که سائل به امام عرض میکنه خب حالا شما میفرمایید اینها سراغ تحاکم به سلطان یا قضات جور نرن چکار بکنن؟ فکیفه یصنعان؟ قال علیه السلام: ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فَلْيَرْزُوا بِهِ حَكَمًا فَإِنِّي جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ اسْتَخَفَّ وَعَلَيْنَا قَدْ رَدَّهُ وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ. ما در سال گذشته، یعنی در همین سال جاری، در اوائل سال، همین مقدار از روایت مقبوله رو به نظرم به یک مناسبتی معنا کردیم. امام علیه السلام می فرمایند که اینها کسی رو اختیار کنند که روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا، که خب نظر یعنی نگاه با فکر، با تأمل، که از همین نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا اجتهاد رو آن استفاده می کنن. نظر روا حدیثنا، که بعید نیست از این کلمه روا حدیثنا این استفاده بشود که اصلا بنیان حکم باید احادیث ما باشه. نه اینکه حالا خود روایت حدیث موضوعیت داشته باشه. روا حدیثنا یعنی بنیان حکم، بنیان فتوا بدون احادیث نمیشه. اگر حالا یه کسی بگه حسبنا کتاب الله، ما با قرآن هم فتوا میدیم هم قضاوت میکنیم، این معنا نداره. باید ممن روا حدیثنا، بنیان حکم و فتوای او حدیث ما باشه. و در حلال و حرام ما هم نظر بکنه، با دقت بفهمد متعلق حلال چیه، متعلق حرام چیه، و باز به صورت کلی عرف احکامنا. این عرف احکامنا یک معنای وسیعتری از اون نظر فی حلالنا و حرامنا است. این طور نیست که بگیم این عطف تفسیریه برای او باشه. احکام ما رو بفهمه، یعنی بفهمه چه حکمی از ناحیه ما صادر میشه، و این غیر از اجتهاد راهی نداره. اجتهاد معناش این است که حالا یه مسئله رو اگر یه کسی اجتهاد نکنه، در زمان حضور امام معصوم علیه السلام خدمت امام تشرف پیدا میکنه، از امام سوال میکنه. اما ایت وقتی در زمان غیبت هست و اجتهاد لازمه، این باید مسیر اجتهادیش طوری باشه که اون حکمی که یا فتوایی که به اون میرسد به عنوان منسوب به ائمه معصومین قابلیت داشته باشه، احکام ما رو بداند. خب چنین انسانی رو یفلیر زوبه حکمن، این رو به عنوان حکم قرار بدن. فإنی قد جعلته علیکم حاکما. امام صادق علیه السلام می فرماید که من این رو بر شما حاکم قرار دادم. فإنی قد جعلته علیکم حاکما. حالا اینجا یه تعبیر رو امام رضوان الله تعالی علیه داره که امام معصوم من حیث کونهی امامن منصوبن من قبل الله این فرمایشو داره، یعنی چون او منصوبه از ناحیه خداست و خدا این اختیار رو داده که او هم کسی رو به جای خودش نصب بکنه. من حیث کونهی منصوبن، من حیث کونهی امامن منصوبن من قبل الله، می فرماید جعلتو علیکم حاکما. چون اگر این نکته رو توجه نکنیم اون تعابیر بعدی یه مقدار فهمش مشکل میشه. می فرماید خب چنین شخصی رو من حاکم قرار میدم. فاذا حکمه به حکمنا. حالا حاکم یه وقتی هست که انسان می فهمه که اشتباه کرده، یقین داریم که این حکمی که داره صادر میکنه حکم امام معصوم نیست، خب اونجا لازم نیست تبعیت. در بحث نفوذ حکم حاکم دو مبنا وجود داره. یه مبنا این است که اگر حاکم حکم کرد مطلقا ما باید این حکم رو بپذیریم، یعنی چه علم به خلافش داشته باشیم چه نداشته باشیم. مبنای دوم این است که نه، حاکم اگر حکم کرد در صورتی که ما علم به خلاف نداریم بر ما نافذه. مثلا اگر حاکم حکم کرد که فردا اول یا سیوم ماه رمضانه، حالا یک کسی هم امشب شب گذشتهش خودش ماه رو رویت کرده و رویت هلال کرده، خب این وقتی حاکم حکم میکنه فردا سیوم ماه رمضانه علم به خلاف داره، که البته این رو باید دیگه در کتاب القضا اونجا بیشتر مورد بحث قرار داد، ولی بعید نیست از این فاذا حکم به حکمنا باز این استفاده بشود که باید در حکم حاکم شخص علم به خلاف نداشته باشه. اگر بدونیم که این خلاف حکم امام معصوم علیه السلام هست فایده نداره. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فانما به حکم الله استخف. این به حکم خدا استخفاف ورزیده. و علینا قد رده، بر ما رد کرده. خب چرا به حکم الله استخفاف ورزیده؟ به همون نکته‌ای که عرض کردم از قول امام رضوان الله تعالی علیه، چون می‌فرماد من من حیث و این که منصوبم و امام از طرف خدا هستم این رو دارم برای شما جعل می‌کنم و حاکم قرار میدم، پس رد بر او، استخفاف بر او، استخفاف به حکم ماست، استخفاف به حکم ما، استخفاف به حکم خداست. فإنما به حکم الله استخفه، یعنی این دیگه اینجا بحث تنزیل در کار نیست، بگیم که حضرت داره یه تنزیلی می به منزله اینه، نه واقعا استخفاف به حکم خداست. و علینا قد رد، ما رو رد کرده. و راد و علینا الراد علالله، نمی فرماد و راد و علینا کر راد علالله، و راد و علینا الراد علالله و هو علا حد شرک بالله. خب قلتو فإن کان کل واحد اختار رجلا من اصحابنا. حالا اگر هر کدام یک کسی رو اختیار کردن، فرضیا ان یکونا الناظرین فی حقهما و اختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم. دو نفر رو حکم قرار دادن، اما این دو نفر اختلاف کردن، منشأ اختلافشون هم اختلاف احادیث از ناحیه شماست. خب حالا ببینید، همینجا من عرض بکنم برای اینکه بعدنم مرحوم آخون بعدن که میخواد این روایت رو اشکال کنه، یکی از اشکالاتی که میکنه این است که این روایت در مورد قضاوت، ربطی به ترجیح روایت نداره، در حالی که روایت تا اینجاش عرض میکنم که مسئله قضاوته. اینجا میفهمد فقال الحکم و ما حکم به اعدلو هما و افقهو هما و اصدقو هما فی الحدیث و اورعو هما. حکم اعدل، افقه، اصدق، اورع مقدمه ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر، اون حکمی که دیگری میکنه بهش توجه نمیشه. این اعدل افقه در ترجیح یک حکم بر حکم دیگره، یعنی هیچ تو ذهن نیاد که این مربوطه، حتی از این میشه استفاده که از شرطیت اعلمیت در فقه را و اعلمیت در مجتهد رو. اینجا که دو نفر دارن قضاوت میکنن و با هم اختلاف پیدا میکنن، اعدل، افقه، اصدق و اورع مقدمه. قال فقلت فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی صاحبه. یا هر دو یکسانه در عدالت و فقاهت و صداقت و ورع، یکسانن، چیکار کنن؟ فقال علیه السلام ینظر الا ما کان من روایتیهما. ببین اینجا دیگه بحث میاد روی مسئله حدیث. تا حالا بحث در مرجحات حکم بود که حکمی که چگونه باشه، اما حالا میگه ینظر الا ما کان من روایتیهما انا فی ذلک الذی حکما به المجمع علی عند اصحابک و ینظر الى ما کان المجمع علی عند اصحابک. اون اسم مؤخره، المجمع علی عند اصحابک اسم مؤخره. از این دوتا روایت، اون روایت و حدیثی که مجمع علیه عند الاصحابه، فیؤخذ بهی من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک. اون شاذی که مشهور نیست، که از این لیس بمشهور استفاده شده که اون مجمع علی یعنی مشهور، اون روایت مشهور رو بگیر، روایت شاذ رو بگذار کنار. بعد حضرت استدلال میکنه فان المجمع علی لا ریب فی، روایت مجمع، این روایت مشهور، لا ریب فی. باز میفرماید و انما الامور ثلاثه، امور سه گانه است. یعنی همه امور رو ما وقتی بخوایم تقسیم بندی کنیم سه قسمه: امر بین رشد و فیتبع، و امر بین غی و فیجتنب، و امر مشکل یرد حکم الی الله. یه امری داریم بین الرشد، یه امری داریم بین الغی، یه امری هم داریم که مشکله. خب اون وقت ببینید اینجا این انما الامور ثلاثه، وقتی امام میفرماد فان المجمع علی لا ریب فی، یعنی میخوان بگن کل مجمع علی بین الرشد و کل ما لا یکون مجمعا علی بین غیو. ارتباطش اینه. بعد به حدیثی از پیامبر تمسوی میکنن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ به شبهات وقف المحرمات و حلق من حیث لا یعلم. خب با سائل ببرم بله نداره فعلا مجمع حکمنا داره فیو خذو بهی من حکمنا فإن المجمع علی لا ریب فی نه نداره نه. فإن المجمع علی لا ریب فی نه حالا نداره این رو. خب به امام عرض میکنه که حالا عرض کردم بعدا دوباره این رو مورد دقت قرار بدیم، روایت صدرش مربوط به مسئله قضاوت و ترجیح یک قاضی بر قاضی دیگه، اما از اینجا به بعد مربوط به شهرت در روایته. فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهم از ثقات عنکم. حالا سائل میگه اگر هر دو مشهور باشه، میفرماد ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به. اونی که موافق قرآن و سنته و مخالف با عامه است یؤخذ، و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه و وافق العامه، اونی که مخالف کتاب و موافق عامه است کنار گذاشته میشه. قلت و جئت فداک ان رأیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم به ایل خبرین یوخذ. اگر از جهت موافقت هر دو موافق با قرآن و سنتن، اما یکیش موافق عامه است یکی مخالف. فقال علیه السلام ما خالف العامه ففیه الرشاد، اونی که با عامه مخالف هست این درش رشد و هدایته. حالا ببینید من همین جا تو پرانتز عرض بکنم، در این مسئله وحدت بین شیعه و سنی گاهی اوقات اهل سنت به همین استشهاد میکنن، میگن اصلا شما ائمتون امام صادق علیه السلام از اول مسئله مخالفت با عامه رو مطرح کرده، چطور میاد مسئله وحدت رو مطرح میکنید؟ این رو گفتن تو کتابهاشون زیادن به این قسمت استشهاد میکنن. خب این جوابش خیلی روشنه، معلوم میشه اصلا روایت رو نفهمیدن. بحث ما در ترجیح یک روایت بر روایت دیگره. ما معتقدیم فقه عامه منقطع از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شده. اون 200 سالی که منع تدوین کتابت حدیث کردن، نگذاشتن احادیث پیامبر نوشته بشه، خب اینها منقطع شدن از سنت واقعی پیامبر و در نتیجه هر کسی می آمد خودش به عنوان یک فقیه خودش رو مطرح میکرد، در حالی که به قول امام باقر علیه السلام ما ورثک من کتاب الله من حرف، از این سوال میکردن تو چطور فتوا میدی؟ میگفت روی قرآن و سنت پیامبر. خب سنت پیامبر که 200 سال منقطع بودید شما ازش، 100 و خورده سال، 100 و چقدر شد دقیقش، حالا 100 و عرض میشود که 60-70 سال شد دیگه، منقطع بودی سنت پیامبر رو که نداشتید، از قرآنم که شما هیچی نمیفهمید، بر چه اساسی فتوا میدید؟ میخوام این عرض کنم ما خالف العامه در مسائل فقهیه. بله ما در مسائل فقهی به این دلیل میگیم که باید با عامه مخالفت بشه. مخالفت یه امر موضوعی نیست، اینجا طریقیت داره، طریقیت داره به اینکه عامه بالاخره فقهشون فقه صحیحی نیست. فقلت و جئت فداک فان وافقهم الخبران جمیعا. حالا اگر هر دو خبر موافق با عامه بودند. فقال علیه السلام ينظر الى ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم. اونی که حکام اونها به اون روایت و حدیث میلشون بیشتره او رو بذار کنار. فیترک و یؤخذ بالآخر. قلت و حالا باز هی دوباره سوال می فین وافق حکامهم الخبرین جمیعا، اگه در این جهت مساوی بود. قال علیه السلام اذا کان ذلک فارجعه حتی تلقا امامک، تأخیر بینداز تا اینکه امامت رو ملاقات کنی. فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام في الهلكات.
اسم بخش اون راسی که عرض کردم مال منبع اصول همین روایت داره. اون قسمت که عرض کردم حکمونه با این توجه دیگه
لا ریب فی نداره.
فان المجمع علی حکمونه لا ریب فی حکمونه ادامه همون بحث قضاوت دیگه.
نه حکمونا ببینید، نه ببینید هم نه ببینید هم قضاوت هم فتوا هر دو نیاز به روایت داره. منتها اون مرجح اعدلیت و افقهیت در اونجاست که کسی قاضیه، اما در بیم که این دوتا روایت الان از اینجا به بعد دیگه شهرت، حالا باید بحث کنیم این شهرت روایت
بحث قضاوته. این
همه روایت بحث قضاوت نیست.
شما فرمودید از اینجا به بعد
بله.
میاد بحث
ببینید بله بحث میاد بحث روایت عرض میکنه. ببینید تا اینجا راجع به خود قاضیه که مرجع این که این قاضی بر قاضی دیگه رجحان داشته باشه مرجعش چیه، اما از اینجا به بعد مستند قاضیه، مستند قاضی روایته، یعنی تمام روایت. این مطلب رو هم امام دارن هم مرحوم آقای خویی دارن، یعنی در مقابل مرحوم آخون که میگه آقا این روایت مقبول مربوط به باب قضاوته، اینا میفرمان نه صدر روایت مربوط به قضاوته. اما بعد سائل یعنی امام مسئله رو میره روی مستند این قاضی.
درست است ولی دیگه نمیشه از به فتوای در مطلق فتوا.
چرا حالا خیلی خوب حالا صبر کنید، هنوز ما باید ببینیم بخیم مجمع و علی. شهرت مراد شهرت رواییه، شهرت فتواییه، اینا رو باید بحث کنیم. حالا بحث میکنیم، حالا روایت مرفوعه رو هم بخونیم که قبلا هم خوندیم این مرفوعه زراره رو که ابن ابی جمهور احسائی در اوائل لعالی از مرحوم علامه مرفوعا الی زراره نقل میکنه. سألت و زراره میگه از امام باقر سوال کردم جوئلت و فداک یأتی انکم الخبران و الحدیثان المتعارضان فبأیه ما آخذو. دیگه اصلا مربوط به تعارض دو روایته، دیگه مرفوعه ربطی به قضاوت نداره. فقال علیه السلام یا زراره خذ به مشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر، اونی که مشهوره بگیر. قلت یا سیدی انهما معا مشهوران معثوران انکم. فقال علیه السلام خذ به ما یقول و اعدلهما اندک و اوثقهما فی نفسک، اونی که اعدل هست و اوثق هست او رو بگیر. ببینید اینجا کلمه افقه وجود نداره. فقلت انهما معن عدلان مرزیان موثقان، هر دو عادلن هر دو مرزیان و موثقن. فرمود انظر ما وافق من همال عامه فترکه و خذ به ما خالف. فان الحق قفی ما خالفهم، حق از نظر حکم خدا در اونیست که مخالف با این هاست. قلت رو به مکان موافقین لهم و مخالفین، هر دو موافق یا هر دو مخالف عام فکری فست نه. قال ازن فخوز بما فی الهائت لدینک و ترک الاخر. قلت انهما معن موافقان الاحتیاط و مخالفان لفکری فست نه. فقال اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و ده الاخر، که خب روشن هست معناش. عرض میکنم که حالا که مقبول و مرفوع رو خوندیم، شروع میکنیم از کلام مرحوم آخوند در کفایه. مرحوم آخوند در کفایه بحث مقبول و مرفوع رو اول مطرح میکنن و بعد از یک اشکال اخیری که بر مقبول وارد میکنن میفرمان اشکال در سایر اخبار و روایات به دست میاد. این ترتیبی است که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده. او وقت این بیان مرحوم آخوند رو مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول اینطور عرض می شود که فرمودن که آخوند ذهب صاحب الکفایه، در جلد سوم مصباح صفحه 408، ذهب الى تخییر، یعنی آخوند مرجحات رو قبول نداره، و انکر اللزوم الترجیح حیث و حمل الاخبار الداله على الترجیح على الاستحباب. این اخبار داله بر ترجیح رو مرحوم آخوند میفرماد حمل بر استحباب بکنیم، و میفرماد و اصر علیه، اصرار بر اینم داره، و نسبه الى الکلینی فی الکافی. آخوند به کلینی هم همین نسبت داده که کلینی هم این مرجحات رو لزومی نمیبینه و قائل به استحبابه. و ذکر فی وجه ما ذهب الیه وجوهن. مرحوم آقای خویی میاد سه وجه، یعنی کلام مرحوم آخوند رو در قالب سه دلیل و سه وجه ذکر میکنه، منتها نه به ترتیبی که خود مرحوم آخوند در کفایه آوردن. اما یک تنظیم دقیقی رو ذکر کردن. عرض کردم آخوند اول میاد تکلیف مرفوعه و مقبوله رو روشن میکنه و بعد میاد سراغ سایر الاخبار. اونی که مرحوم آقای خویی به عنوان وجه اول ذکر کرده اونیست که آخوند به عنوان سایر الاخبار میاد مطرح میکنه. حالا من رو ترتیب آقای خویی ذکر میکنم، شما بعد خودتون متن کفایه رو دقت بکنید ببینید که حالا این تنظیم تنظیم درستیه یا نه. میفرماید این مقبوله و مرفوعه و همه روایات، تمام روایاتی که توش مرجحات آمده، آخوند ادعا میکنه که اینها در مقام ترجیح نیست، در مقام تمییز حجت از لاحجت. آخوند میفرماید مگر در این روایات نیامده اونی که مخالف با قرآنه زخرفان باطلون لیس بشیئن اضربه علی الجدار. میفرماید اون روایتی که مخالف با قرآنه اصلا باطلون، باطلون لیس بحجته. نیاییم بگیم آقا روایت، دو روایت داریم معارض، یکی موافق قرآن یکی مخالف، ما به خاطر این موافقت او رو ترجیح بدیم. آخوند میفرماید این تعابیری که در مخالف با قرآن آمده داره اضربه علی الجدار لیس بشیئن، یعنی حجت نیست. پس این روایات در مقام ترجیح احد الخبرین علی الخبر الاخر نیست، این روایات در مقام تمییز بین حجت و لا حجته. هم روایاتی که مسئله موافقت با قرآن و مخالفت با قرآن رو مطرح میکنه و هم روایاتی که مسئله موافقت با عامه و مخالفت با عامه رو مطرح میکنه، منتها در دسته اول از راه اینکه لیس بشیئن باطلون روایتی که مخالف با قرآن باطلون و لیس بحجته. اما در موافقت با عامه و مخالفت با عامه، بیان آخوند این است که اون حدیثی که مخالف با عامه است، ما وثوق به صدور او از امام معصوم علیه السلام داریم، و در نتیجه حدیثی که موافق با عامه است یا اصلا صادر نشده یا تقییتا صادر شده، یعنی وثوق به بطلان او داریم. یا باید بگیم اصلا صادر نشده، یا اگرم صادر شده تقییتا صادر شده، پس در نتیجه حجیت نداره. اگر روایتی اصلا صادر نشده باشه یا میدونیم صادر شده اما تقییتا صادر شده، این برای ما حجیت نداره. پس در بحث موافقت با عامه و مخالفت با عامه مسئله میرود روی تمییز بین حجت و لا حجت. خب بعد مرحوم آخوند، پس نظر اولیشون همینه، میفرماید این روایت تمامه روایاتی که مرجحات رو مطرح کرده بحث ترجیح نیست، بحث تمییز بین حجت و لا حجته. بعد آخوند تنزل میکنه، میفرماید علی فرض این که بگیم این روایات ظهور در مسئله ترجیح داره، میفرماید سلمنا، ما بپذیریم که این روایات ظهور در مسئله ترجیح داره، اما یکی از این دو راه جلوی ماست، یا ما باید هم بکنیم بر تمییز، دست از ظاهرش برداریم، هم کنیم بر تمییز بین حجت و لا حجت، یا هم بر استحباب بکنیم، بگیم اگر ترجیح هم هست وجوب نداره استحباب داره. چرا؟ می‌فرماید ما اگر بخوایم در اینجا وجوب ترجیح را از این روایات استفاده کنیم، باید خود این روایات مرجحات رو تقیید بزنیم، در حالی که این روایات مرجحات آبی از تقییده. خوب دقت بفرمایید. پس در مرحله دوم آخوند می‌فرماید سلمنا ظهور این روایات در مسئله ترجیح، یا حمله بر خلاف ظاهرش باید بکنیم، حمله بر تمییز کنیم، یا دست از وجوب ترجیح برداریم، حمله بر استحباب ترجیح کنیم. برای اینکه اگر بخوایم حمله بر وجوب ترجیح بکنیم، یک تالی فاصله بزرگ داره. تالی فاصلهش این است که ما باید این خود این روایات ترجیح رو تقیید بزنیم. چرا؟ می‌فرماید که در این روایات ترجیح آمده اون روایتی که مخالف با قرآن هست لم نقله یا باطل، اون وقت تو این روایات مسئله موافقت با کتاب و مخالفت با کتاب رو بعد از مرجح شهرت ذکر کردن، یعنی اول مسئله شهرت آمده، یعنی ما وقتی این مقبوله عمر ابن حنظله رو خوندیم، امام فرمود ينظر الى ما كان من روايتيهما عنا المجمع علی عند اصحابه، مسئله مجمع علی رو مطرح کرد. عرض میکنم که در روایت مشهورم اول مسئله شهرت مرفوعه، در روایت مرفوعم اول مسئله شهرت رو مطرح کرده، بعد آمده سراغ مسئله موافقت با قرآن و مخالفت. پس موافقت با قرآن و مخالفت با قرآن متأخر از شهرته. حالا این متأخر از شهرت شد چی میشه نتیجه؟ نتیجه این است که ما اول باید بریم سراغ شهرت، اون روایت مشهور رو میگیریم و ان کان مخالفا للکتاب، اون روایت مشهور، اون روایت شاذ را رها میکنیم و ان کان موافقا للکتاب. در نتیجه ما باید بگیم آقا اون زید روایت که میگه مخالف کتاب را مما لم نقله، یعنی میگیم الا اذا کان مشهورا، در حالی که این ابای از تقیید داره. چی آقا؟ نه حمل رسال لزوم نداره، لزوم نداره، خوبه، نه خوبه که شما، اما لزوم نه، اگه حمل رو استحباب کنم تقیید لازم نمیاد. میگیم آقا، میگیم شما وقتی میفرمایید که من مالم نقول، میگیم آقا ترجیح به شهرت خوبه اما تعین که نداره، ببینید شما اگر لزوم ترجیح رو بیارید، تقیید در فرض است که شما لزوم، شما اگر گفتید اکرم العلماء بعد گفتید مستحب فقها ها رو، این تقیید لازم نمیاد که حالا ببینید، نه ما میخوایم بگیم که اینجا بگیم خیلی خوب این مثلا در اینجا اون که مخالف با قرآنه اما چون شهرت روایی داره رجحان ترجیح داره، نه نه وجوبه، نه وجوبه ترجیح، یعنی که ما گفتیم این رو باید وقت بگیم مما لم نقله الا اونجا که مشهور باشه، یعنی اونی که مشهوره ما گفتیم ولو مخالف قرآن هم باشه. این حالا یعنی استحباب خیلی معونش کمتر میشه.
یه
عبارت خدا آخونده، یه عبارت خدا آخونده، بله آخوند میفرماید اگر ما گفتیم این روایات ظهور در ترجیح دارد و دست از مسئله تمییز برداشتیم، یکی از این دو راه رو ما داریم، یا بر خلاف ظاهرش باید حمل کنیم، خلاف ظاهر دست از ترجیح برداریم، ترجیح رو حمل بر چی بکنیم؟ تمییز بکنیم، یا ترجیح رو نگه داریم دست از وجوب برداریم حمل بر استحباب بکنیم. مجموعش یک مرجع واحد مگه میشه؟ خب میدونم، ببینید امام علیه السلام به صورت طولی داره مطرح میکنه، یعنی امام اول میفرماد آقا خذ به مشتهره، ما بودیم و خذ به مشتهره یعنی چی؟ یعنی مطلقا چه مخالف قرآن باشه چه نباشه. چیا؟ نه این قیدی که ایشون الان داره میگه اگه یکی بشه غیر از قیدیست که آخوند میگه. ببینید آخوند، البته این بیان بیان آخوند نیست، بیانیست که آقای خویی آورده برای توضیح فرمایش آخوند. در خود عبارت کفایه، ببینید در عبارت کفایه عرض میکنم که بله، و ان ابیت عن ذلک، و ان ابیت عن ذلک یعنی اینکه ما این روایات رو حمل بر تمیز باید بکنیم، فلا محیص ان حملها توفیقا بینها و بین الاطلاقات اما علی ذلک یعنی تمیز حجت از لا حجت او علی الاستحباب. این دو رایی که خود آخوند مطرح کرده، نه اینکه این رای خویا آورده، منتها این توفیقا بینها و بین الاطلاقات، ما اگر این رو بیاییم بگیم که توفیقا بین اخبار ترجیح و اطلاقات تخییر، اون وقتی که این بیان آقای خویی اینجا وچی نداره، این توفیقا بینها و بین الاطلاقات، یعنی اطلاقات تأخیر که ظهور در همینم داره. ما یه اخبار ترجیحی داریم که این همه اطلاقات تأخیر داریم، بگیم آقا این همه اطلاقات تأخیر رو نمیشه هم کرد بر فقدان این مرجحات. البته اونم در یکی از بیانهای دیگه ایشون هست، حالا عرض میکنیم، برای جمع بین این اخبار ترجیح و اطلاقات. حالا ببینید بیان اولیش که این عرض میشود که در یه عبارت دیگری از آقای خویی آمده، این است که ما اگر بخوایم اطلاقات تأخیر رو حمله بر این مرجحات کنیم، بگیم آقا این همه روایاتی که میگه اذن فتخیر در اونجاییست که این مرجحات نباشه، این حمله بر فرد نادره. ما دو تا روایت که من جمیع الجهات در تمام این خصوصیاتی ذکر شد کاملا مساوی باشه که نداریم، اگر باشه خیلی کمه. اطلاقات تأخیر رو بخوایم حمل کنیم بر نبود این مرجحات، هازا حمل المطلق علی الفرد النادر. و برای اینکه این مطلق حمل بر فرد نادر نشه، اطلاقات به حال خودش قرار میدیم ثابت باشه، این مرجعات، اخبار مرجعات رو یا حمل بر تمییز میکنیم یا حمل بر استحباب. که بیان اولی که وقتی ما متن کفایه رو میخونیم همینیست که به ذهن ما میاد. آقای خویی قدس سر رو این اطلاقات و اطلاقات تو خود این اخبار مرجعات آورده، میفرماد اونجایی که میگه عرض میشود که خوز به ما خالف العامه، یعنی ولو مشهورم باشه. عرض کردم این عبارتشو که خوندیم، ایشون میفرماد این توضیح و زاله این عبارت ایشون، این موافقت الکتاب و مخالفتهو علا تقدیر کون هما من المرجحات متأخرتان عن ترجیح به شهره کما هو مفاد المقبوله و علیه ف یقدم الخبر المشهور و ان کان مخالفا للکتاب علی الشاذ النادر و ان کان موافقا للکتاب. بله
مخالفت با کتاب.
بله حالا اجازه آقای شعبانی من اجازه فرد من عبارت بعدی آخوندم بخونم. ببینید آخوند یکی و این ابیت انزالک داره که خوندی، و این ابیت انزالک فلا مهیسن حمله ها توفیقا بینها و بین الاطلاقات اما علا زالک او علال استحبا هازا ثم انهو لولت توفیق به زالک. اگر ما نیاییم حمله بر استحباب یا حمله بر تمییز بکنیم، للزم التقیید ایزن فی اخبار المرجحات، این که آقای خوبی میگن توضیح اینه، حالا نه توضیح اون عباره، للزم ایزن التقیید فی اخبار المرجحات و هی آبیتون ان کیفه یمکنو تقیید و مثل ما خالف قول ربنا لم اقله او زخرفون او باطلون. که آقای خویی توضیح این قسمت رو دارم میدم و درستم هست که ببینید یک بیان این است که اصلا ما اگر اون راه رو بریم حمل مطلق بر فرد نادر میشه. حالا آخون میفرماید اگر کسی این اخبار مرجحات رو حمل بر تمییز یا حمل بر استحباب نکند، تقیید تو خود این اخبار مرجعات لازم میاد، به همین بیانی که ایشون آمدن ذکر کردن که بگیم خوز المشهور و این کان مخالفن للکتاب، یعنی مما لم نقله رو باید تقیید بزنیم به الا اونجایی که یک روایتی مشهور باشه، در حالی که اینها آبی از تقییده. حالا این روی عرض کردم تنظیمی که آقای خویی کردن دقت کنید، بحث رو همون پیش ببریم. فردا اشکالاتی که آقای خویی برای این قسمت کلام مرحوم آخوند دارن حتما ببینید در مصباح الاصول، ببینید بیان ایشون درسته یا نه. چی؟ نه هنوز دوتا نگفتیم، یکی گفتیم تا حالا، فعلا مسئله تمیز حجت از حجت رو گفتیم. آه نه اون سلم نه تو خود همین بچه اول بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.